بسم الله الرحمن الرحيم ولقائل أن يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع بل يجوز أن يحضر في العقل معانی بل یجوز ان یحضر فی العقل معانی بعض الالفاظ المخزونت فی الخیال و ادن التفات لکثرت الممارسه و المعانسه و قرب الاحد بخلاف البعض فانه یحتاج و الى التفات اكثر و مراجعه اطول مع كون الالفاظ مترادفه و السامع عالما بالوضع و هذا مما نجده من انفسنا. دیشب گفته شد دلالت های مطابقی در اونها اختلاف در وضوح راهی ندارد و همه اونها واضح واضح و سعدی اند. نداریم دو تا دلالت مطابقی باشه، یکی مثلا در وضوح 100 باشه، یکی 99، همه اونها سعدی است. این ادعا دیشب شد. یک کسی آمده میگه این حرف قبول نیست. گاهی اوقات میبینی دو تا لفظ سه تا لفظ برای معنای واحد وضع شده و انسان هم علم دارد که این سه تا لفظ برای این معنای واحد مثلا وضع شده، ولی ما میبینیم از شنیدن بعضی از اونها معنا فوراً به ذهن میاد و از شنیدن اون یکی دیرتر. هر دو فرض این است که مثلا وضع شده برای این یک معنا و سامه هم علم به وضع هر دو دارد، در این حال از شنیدن یکی اون معنا زود به ذهنش میاد، از شنیدن دیگری دیر. مثلا برای شیر کلمه اسد وضع شده برای شیر، قزنفر وضع شده برای شیر، فدوکس وضع شده برای شیر. عرصه و سامم در کتاب ها خوانده که بله این سه تا لفظ برای شیر وضع شده است، منتها هر وقت کلمه اسد رو میشنه و فورا شیر میاد، به خاطر اینکه کلمه اسد زیادتر در بین مردم استعمال داره، ولیکن کلمه قزنفر از اون کمتر، کلمه فدوکس از اونم کمتر. هر سه وضع شدن برای شیر. سامم علم به وضع هر سه داره ولی به مجرد این که اسد را میشنوه شیر فوراً به ذهنش میاد، غضنفر را میشنوه یه خورده باید فکر بکنه تا شیر به ذهنش بیاد، فدوکس را بشنوه مدت ها بایستی فکر بکنه تا اینکه شیر به ذهنش بیاد. خب این سه تا لفظند، هر سه هم برای شیر وضع شدند. سامم علم به وضع هر سه داره و دلالت هر سه هم مطابقی است. چطور شد در اینجا دلالت مطابقی اسد بر شیر اوضح شد؟ از اون دوتای دیگر دلالت غضنفر هم بر شیر اوضح شد تا دلالت فدوکس بر شیر. شما میگید دلالت های مطابقی همه صدیه، همه صدیان، یعنی به مجرد شنیدن لفظ معنا به ذهن میاد بدون معطلی. این معنای صدی بودن دلالت. بلوجدان ما میبینیم اینها اختلاف در دلالت دارند، اختلاف در وضوح دارند، همه اینها دلالتشان صدی نیست. این اشکالی است که متوجه است به حرف دیشبی مصنف که گفت به این که دلالت‌های مطابقی همه صدیه. نمی‌شود دو تا دلالت مطابقی باشه، یکی صدی یکی 99، یکی زودتر حاصل بشه دیگری دیرتر. این اشکالی است به حرف دیشب. حالا این عبارت رو ترجمه کنیم بعد ببینیم شارح از این اشکال چه جوابی می‌خواد بده. و لقائل ان یقول، برای قائلی است که بگد، یعنی گوینده می تواند اشکالی بکنه. نوعا این تعبیراتی که گفته می شد لقائل ان یقول مستشکل خود این گوینده است در این جور جاها. یعنی مثلا این اشکال به ذهن خود تفتازانی رسیده، لذا می گد و لقائل ان یقول، نوعا لقائل هایی که گفته می شه اشکال از ناحیه خود اون گوینده است. و برای قائلی است این که بگه، یعنی اشکال بکنه، چه بگه؟ لا نسلم و عدم التفاوت فی الفهم الا تقدیر العلم بالبس، ما قبول نداریم عدم تفاوت در فهم را، یعنی فهمیدن معنا را از لفظ، قبول نداریم عدم تفاوت در فهم را بر فرضی که سامه علم به وضع داشته باشه. شما میگی اگر سامه علم به وضع داشته باشه در فهم تفاوتی نیست، در دلالت تفاوتی نیست، بلکه جائز است. جائز است یعنی ممکنه. بلکه جائز است این که حاضر بشود در عقل انسانی معانی بعضی از الفاظی که اون الفاظ مخزونن در خیال. البته بعضی، بله، این اون المخزونه میتونه صفت باشد برای معانی. بلکه جائز است این که حاضر بشود در عقل معانی بعضی از الفاظ، اون معانی که مخزونن در خیال، به ادنا التفات، یعنی به مجرد اینکه لفظ را شنید، به مجرد توجه اون معنای این لفظ حاضر بشود. اسد را شنید، به مجرد شنیدن با کوچکترین توجهی شیر به ذهن بیاد. چرا حالا در این بعضی از الفاظ معنا زود به ذهن میاد؟ به خاطر کثرت ممارست انسانی با اون بعض، اون بعض الالفاظ ها، یعنی زیاد این کلمه را خودش استعمال میکنه و دیگران استعمال میکنن و میشنوه. اسد خیلی استعمال میشه. به خاطر کثرت ممارست انسانی با اون بعض الالفاظ و کثرت معانست اونس گرفتنش با او، ممارست سر و کار داشتن با چیز را میگن ممارست، سر و کار داشتن با چیز را میگن ممارست دارد با. به خاطر کثرت ممارست انسانی با او و کثرت معانست انسانی با او و به خاطر قرب عهد، قرب عهد بشود برای کثرت بله با هم اندیش. و قرب عهد به اون بعض الالفاظ، یعنی تازون لفظ را استعمال کرده، تازون را شنیده، قرب عهد به اون بعض الالفاظ یعنی اون را تازه امروز صبح استعمال کرده، امروز صبح از کسی شنیده، ظهر شنیده، دیروز شنیده، ولی اون یکی را روزها رد میشه، نه خودش استعمال میکند نه دیگری، ماه رد میشد ای بسا نه کسی استعمال میکند نه دیگری. به خلاف بعض دیگر، اون یکی بعد میبینیم انسان باهاش ممارستی ندارد، انسی با اون ندارد، خیلی کم اتفاق میفتد که خودش استعمال بکند یا از کسی بشنود. به خلاف البعض، یعنی به خلاف بعض دیگر، جنس دیگه، چون اون این بعض اشاره است به اون بعض قبلی نیست، یعنی بعض الالفاظ به خلاف بعض دیگر، یعنی به خلاف بعض دیگر، که ان این الف لام عوض از مضاف الیه بعض باشد، یعنی به خلاف بعض الالفاظ. فان اون بعض الالفاظ، اون دی بعض دیگر، یعنی میبینی احتیاج دارد به التفات اکثر، یعنی انسان بیشتر توجه به اون لفظ بکنه، بیشتر روش فکر بکنه، ببینه معناش چیه، و مراجعت اطول، مراجعه یعنی مکرر در مکرر به اون مراجعه بکنه، یعنی هی تصور کنه، فکر کنه در معناش تا معناش به ذهن بیاد، التفات بیشتر و مراجعه اکثر، مراجعه رجوع به اون لفظ، یعنی اون لفظ را هی تو ذهنش نگه داره، آنن فآنن مکررن به اون توجه کند تا اینکه ببیند معناش چیه، یعنی تو ذهنش هم اینجور نگه داشته فکر میکند روی اون. با اینکه فرض این است که همه این الفاظ مترادفند، یعنی همشان برای یه معنا وضع شدن، 10 تا لفظ برای یه معنا وضع شدن، 3 تا لفظ برای یک معنا وضع شدن، الفاظ مترادفه هستن، بعضی از اینا را میشنوی فوراً اون معنا به ذهن میاد، بعض دیگر را میشنوی طول میکشه تو اون معنا به ذهن بیاد، خیلی باید فکر بکنی در رابطه با این لفظ که ببینی معناش چه باشه، بعد به ذهن بیاد. با اینکه همه برای اون معنا وضع شدن و فرض این است که سامع علم به وضع همرم داره، تو کتاب لغت خوانده، با بودنی اون الفاظ مترادف و بودنی سامع به وضع عالم به وضع اون الفاظ برای همین یک معنا.
اینجا واو عطف مفرد به مفرد یا عطف جمله
مفرد به مفرد، اشکال نداره، میتونن یک حرف عطف دو تا مفرد را بر دو مفرد عطف کنن، ان زیدن عالمن و امره، بله ان زیدن عالمون و امرن جالسون، این استعمال صحیحه، واو بیاد دو تا مفرد را بر دو مفرد عطف کن. خب و هازا و این امر، این امر یعنی در بعضی از الفاظ ما در بعضی از الفاظ مترادفه برای معنای واحد میبینیم در بعضی از اونها معنا زود میاد در دیگری دیر میاد.
مراجعه به ذهن
منظوره، مراجعه یعنی اون لفظ را تو ذهنت نگه داری، هی آنن فآنن روش فکر بکنی، فکر کردن در معنای اون لفظ منظور از همون مراجعه اونه. و این امر از جمله اموری است که می‌یابیم اون را از انفس خودمان، یعنی وجدانی است برای ما، می‌دونیم این را مسلمی است تو دل من، اینجوری می‌یابیم، یعنی برای ما محسوسه، به مجرد شنیدن اسد شیر به ذهن میاد، ولی به مجرد شنیدن قزنفر مثلا شیر به ذهن میاد، یه خورده فکر می‌کنیم بعد شیر به ذهن میاد، به مجرد شنیدن فدوکس شیر به ذهن نمیاد، با این که فدوکس هم یعنی شیر، تمام شد این اشکال. پس نتیجه این اشکال شد، این شد که توی مصنف که ادعا میکردی تمام دلالت های مطابقی در وضوع در یک حدند، بالا پایین ندارند، همشان سدیان، این درست از آب در نیامد.
هر کدام
اونش فرق نمیکنه. فرض این است که حالا اومانی نداره، حالا بعضی آخه میگن ما الفاظ مترادفه نداریم، با فرض این که داشته باشیم، میشود برای یک معنا دو سه تا لفظ وضع شده باشد و معناشن هم هیچ زیاد و کم نداشته باشه، چون اکثر الفاظ مترادفه اینجور نبود که یک واژه پاشد اینا رو وضع کنه تا اینکه بگیم اینه با این خاطر وضع کرد و اونه با این خاطر. اکثر این الفاظ مترادفه مال این بود که مردم در مناطق مختلفه زندگی میکردن، اهل این منطقه این کلمه را برای مثلا فلان معنا وضع میکردن، اهل اون یکی منطقه لفظ دیگر را وضع میکردن، اهل منطقه دیگر لفظ دیگر را وضع می‌کردند. اینجور نبود که اینها مثلا بگن این کلمه را برای شیر وضع کردن با این خصوصیت اون یکی، نه، اینا مثلا خود شیر را در نظر می‌گرفتند و در هر منطقه یک لفظی را برای او وضع می‌کردند. اون موقع لغویین افتادن تو این بین مردم و به تمام قبائل را می‌گشتند و می‌گفتند بله در فلان قبیله این کلمه معناش شیره، در اون یکی قبیله این کلمه معناش شیره، در اون یکی این کلمه معناش شیره. وجود الفاظ مترادفه یقینی است. حالا ممکنه در بعضی از جاها بله مثلا دعی اهل یک منطقه برای یک معنای 3-4 تا لفظ را وضع کنن، منتها لفظ اول را به یک اعتبار، لفظ دوم را با یک خصوصیت، لفظ سوم را با خصوصیت دیگر، ولی اینجور نیست که در تمام الفاظی که برای معنای واحدن بگیم بایستی در هر لفظی یک خصوصیتی در بین باشد. اینش نیست. تمام شد این اشکالش. والجواب ان التوقف انما هو من جهت تذکر الوضع و بعد تحقق العلم بالوضع و حصوله بالفعل بعضی نسخه ها، بالعقل بعضی نسخه ها، فالفهم ضروریون. خب شارح آمده میخواد از این اشکال جواب بده و نتیجتا حرف مصنف درست از آب در بیاد و اشکال بر مصنف وارد نشه و تمام دلالت‌های مطابقی در وضوح در یک مرتبه باشند، اونم سعدی. حالا ببینیم شارع از این اشکالی که شد چه جوابی میخواد بده، اینا رو چطور درست میکنه. از اسد فوراً میاد شیر، از غضنفر بعد از مدتی، از فدوکس بعد از مدتو، چیکار میکنیم؟ جواب شارح میگد لفظی که وضع شده برای یک معنایی و میخواد بر او دلالت مطابقی داشته باشد، یعنی سامه وقتی که این لفظ را شنید اون معنا به ذهنش بیاد، این دو تا شرط داره. تنها علم به وضع، شما گفتید که در دلالت مطابقی یک شرط است، اونم علم به وضع. نه، در دلالت مطابقی دو تا شرط، نه یکی. چطور؟ یه مطلبی شبیه مقدمه، فرقی بین سهو و نسیان میگذارن، این فرق را هم در اون بهجت الخاطر و نزهت و ناظر ذکر کرده، صفحه 62 شماره این لغت هم 100، و هم این را سابقا بنده در مجموع البحرین دیده. فرقی که بین سهو و نسیان میگذارن اینه، در اینجا یک قوه حافظه مطرح کرده اند، یک قوه ذاکره. قوه حافظه، قوه ذاکره. میگن سهو نیست که از ذاکره رفته در حافظه است، نسیان نیست که از هر دو رفته. مطلبی را شنیده ای، سهو میکنی، یعنی از ذاکره تو رفته. نسیان کرده ای، یعنی از ذاکره و حافظه هر دو رفته. ذاکرش اینه که اون معنا یا لفظ فرق نمی کند دیگه، اون الان تو ذهنت حاضره. بعضی اوقات مثلا از شما سوالی می کند، جواب تو ذهنت حاضره، بدون معطلی جوابش می دی. اینجا این جواب در ذاکرت بود. گاهی اوقات سوالی ازت میکنند، جواب این رو هم دیده بودی و میدانستی، منتها یه خورده فکر میکنی تا به ذهنت میاد جواب رو میدی. این معناش این است که در ذاکره نیست، در حافظه است. در ذاکره نیست یعنی از ذاکره رفته، در حافظه است. اگر چیزی در ذاکره باشه دیگه بدون معطلی انسان میتونه بگه. در حافظه باشد، از ذاکره رفته باشد، البته در ذاکره باشد لازمش این نیست که در حافظه نباشه، یعنی هم در حافظه است هم در ذاکره. بعضی اوقات نه، از ذاکره میره ولی در حافظه است. بعضی اوقات هم از هر دو میره. اگر از هر دو رفته باشه هر چه فکرم بکنی به ذهنت میاد. باید نگاه به کتاب بکنی دوباره بفهمی. پس چیزی را که ما میفهمیم به حافظه میاد. بعدم اگر تو ذهن حاضر باشد اون الان، اون به ذاکره هم آمده، هم در حافظه است هم در ذاکره. ولی گاهی اوقات از ذاکره میره در حافظه میمانه، گاهی اوقات هم از هر دو میره. حالا اینا گفتن نسیان به این است که از هر دو بره، فکرم بکنی دیگه به ذهنت نمیاد. سهو اون است که از ذاکره بره در حافظه هست، یه خورده فکر میکنی به ذهنت میاد. خب حالا این یک مطلبی بود گفته بودند. ما از این بیان اینها اینه میفهمیم که ما یک قوه حافظه داریم، مطالبی را که مثلا یاد گرفته ایم، معانی را که یاد گرفته ایم در اون موجوده، و یک ذاکره هم داریم که اینجا هم هست و منتها حاضره. بعضی اوقات از ذاکره میرد به حافظه. حالا بر طبق این شارح میخواد از اون اشکال جواب بدد و حرف مصنف را درست از آب در بیاره. میگه به این که در دلالت مطابقی دو شرط لازمه، یعنی این لفظ برای این معنا وضع شده و میخواد به اون معنا دلالت مطابقی داشته باشه، یعنی سامع از شنیدن این لفظ اون معنا به ذهنش بیاد. اینجا دو تا شرط لازمه. یک، سامع علم داشته باشد به این که این لفظ برای این معنا وضع شده. یک. دو، در قوه ذاکرش هم حاضر باشد که این لفظ معناشونی. فقط مجرد علم که در حافظه است کفایت نمی کند که به مجرد شنیدن این لفظ اون معنا به ذهنش بیاد، بلکه مضافاً بر این که علم به وضع دارد و تو حافظهش هست که این لفظ برای اون وضع شده، بایستی تو قوه ذاکرش همین مطلب حاضر باشد که این لفظ برای اونه، متذکر وضع این لفظ برای اون معنا هم باشد. متذکر باشد یعنی در قوه ذاکرش هم حاضر باشد، تو ذهنش الان حاضر که این لفظ برای اون وضع شد. پس دو تا شرط. خب بیایید سراغ لفظ اسد. ما ها علم داریم به این که لفظ اسد برای شیر وضع شد، تو قوه ذاکره ما هم همین حاضره، لذا به مجرد شنیدن لفظ اسد فوراً شیر به ذهن ما میاد بدون معطلی، وضوحش هم صدی است. منتها نسبت به فدوکس، فدوکس را خوانده بودیم که وضع شده برای شیر یه وقتی، ولی الان بعدها نه استعمال کرده ایم خودمان نه از کس دیگه شنیده ایم، همینجور قبل از چند ماه در یک کتابی دیدیم که فدوکس برای شیر وضع شده، فهمیدیم واقعا. بعد تو حافظه من هست که فدوکس برای شیر وضع شده، ولی از ذاکره من رفته، چون سر و کاری با این لفظ نداریم دیگه، الان اینجا حاضر نیست، الان حضور ندارد در این ذاکره من که این لفظ فدوکس برای شیر وضع شد، از ذاکره رفته، در حافظه هست. به مجرد این که خواندیم در اون کتاب فدوکس برای شیر وضع شده، علم به وضع حاصل شد، اونم در ذاکره بود اون وقتی که تازه نگاه کرده بود، لذا همون وقت کسی میپرسید فدوکس یعنی چی، فورا میگفتیم شیر. منتها مدتی ماند و با کلمه فدوکس هم سرکاری نداشتیم و از دیگران هم نمیشنیدیم که این لفظ فدوکس رو در شیر استعمال بکنن، یه مدتی گذشت. حالا الان از ذاکره من رفته که کلمه فدوکس برای شیر بحث شد، ولی فرض این است که از حافظه نرفته. اینجا ما لفظ فدوکس را میشنویم، لفظ فدوکس دلالت بر شیر دارد یا ندارد؟ الان به مجرد شنیدن بگید دلالت ندارد، دلالت به این است که لفظ که گفته شد معنا به ذهن بیاد، به ذهن آمدن معنا یعنی دلالت. شما الان لفظ فدوکس را شنیدید ولی از قوه ذاکرتان، یعنی در اینجا یکی از دو شرط موجوده، یک شرط علم به وضع، شرط دوم تذکر وضع. اینجا که شما الان از ذاکرتان رفته که این لفظ است برای لفظ فدوکس برای شیر وضع شده، علم به وضع داری، تذکر وضع نداری، اینجا دلالت اصلا حاصل نشده، چون دلالت گفتیم دو تا شرط داره، یکیش مشروط به یک شرط با حصول یک شرط حاصل میشه، مشروط به دو شرط بایستی هر دو شرط حاصل بشن تا این مشروط حاصل بشه، اینجا هم دلالت مطابقی مشروط به دو شرطه، علم به وضع، تذکر وضع. اینجا فرض این است که تذکر وضع نیست رفته، فقط علم به وضع، تنها با علم به وضع دلالت حاصل نمیشه، ولذا طرف روی این فدوکس فکر میکنه فکر میکنه، آره این چه که این کلمه سابقا دیدم معناش چه باشه، فکر و فکر یادش میاد کاره، یعنی به قوه ذاکرش میاد کاره کلمه فدوکس برای شیر وضع شده، همین که شرط دوم حاصل شد فورا لفظ فدوکس دلالت بر شیر میکنه. اینجا دلالت مطابقی مشروط به دو شرطه، اون دو شرط وقتی که هر دو حاصل شد دلالت مطابقی فوریست، یکی حاصل بشد دیگری حاصل نشد دلالت مطابقی موجود نیست، نه اینکه هست و ضعیفه، موجود نیست اصلا، شرط دوم که حاصل شد فوراً اونم حاصل میشه، ولذا در فدوکس شرط دوم حاصل نشده بود، تذکر وضع حاصل نشده بود، اصلا لفظ فدوکس دلالت نمی کرد، وقتی که شرط دوم حاصل شد دلالت فوری شد، اینجا لفظ اسد دلالت مطابقی بر شیر کرد، چون که هر دو شرط حاصل شد، حاصل بود، یعنی در فدوکس دلالت مطابقی بر شیر کرد، ولی اینم بعد از حصول هر دو شرط، وقتی که هر دو شرط حاصل شد توقف داشتی در آمدن شیر از فدوکس به ذهنش یا هیچ توقفی نداشتی؟ نداشتی. وضوح، اختلاف در وضوح به این است که از یکی اون معنا زود به ذهن بیاد، از دیگری دیر، اون وقت به ذهن آمدنم با حصول شرایطش باشه، یعنی شرایط دلالت باشه، شرایط دلالت باشه، دلالت هم حاصل بشه، منتها از یکی زودتر از دیگری دیرتر. این معنی اختلاف در وضوحه. ولی در دلالت های مطابقی مشروط به دو شرطند، هر جا این دو شرط حاصل شد فوراً دلالت مطابقی اونم صدی حاصل میشه، هر جا که دو تا شرط نباشه دلالت مطابقی اصلا نیست، نه اینکه هست و ضعیفه. ولذا این سبب نمیشود که بگیم بین اینها در وضوع اختلافه. حالا یه مثال دیگری برای شما بزنیم. دو تا لامپ زدن اینجا و این دو تا لامپ هم خب از دو سیم است دیگه. خب هر لامپی هم یک کلید مستقلی داره. حالا این لامپ میخواد روشن بشه چند تا شرط داره؟ دو تا. یک، کلید بزنی. دو، برق در سیمش باشه. برق باشه در سیم. این یکی لامپ هم میخواد روشن بشه دو تا شرط میخواد، زدن کلید، وجود برق در سیم. و فرضم این است که این دو تا لامپ هر دو صدن، مثلا لامپ صد. حالا شما هر دو کلید رو با هم زدی، یه مرتبه هر دو لامپ میخواد روشن بشه، هر دو شرطش حاصله، زدن کلید با هم، وجود برق در سیم ها. اینا هر دو به مجردش حصول دو تا شرط حاصل میشن. یک شرط که وجود برق بود، وجود داشتن برق، اون که بود در سیم. شرط دیگرش زدن کلید. وقتی که کلید داره زدی، به مجرد زدن کلید لامپ ها روشن شد. ولی یکی را زدی لامپش روشن شد، دیگری را زدی لامپ روشن نشد چون که برق در اون سیم نبود. حالا شما در اینجا میتونی یقه لامپ بگیری، آره این لامپ به اون نمیرسه چون که این دیر روشن شد اون یکی زودتر. این تقصیر لامپ نیست، این مال این است که در یکی هر دو شرط بود فوراً حاصل شد، در دیگری یک شرط بود شرط دیگر بعداً حاصل شد. این زدیم فوراً روشن شد چون که هم کلید زدیم هم برق بود. این یکی را زدیم دیرتر روشن شد، مال این است که سیم در برقش نبود، بعد برق آمد به سیم. اینجا حالا نمیشه دیگه این اون لامپ گرفت، آره تقصیر این لامپ است که دیرتر روشن شد. نه خیر، تقصیر لامپ نیست، به مجرد حصول دو شرط روشنایی حاصل شد، اونم صدی. دیر حاصل شدن شرط این سبب نمی‌شود که بگیم این لامپ خرابه. مثلا اونجا هم دلالت‌های مطابقی اینجوریه، دلالت مطابقی یا نیست یا هست صدیه. دیر و زودم نداره در دلالت مطابقی، یعنی به مجرد حصول دو شرط فوراً دلالت مطابقی حاصله، اونم صدی، دیر و زود نداره. یک جا دیدی دلالت مطابقی دیر آمد، مال این است که شرطش نبود، نه اینکه دلالت مطابقی بود و دیر آمد. نه خیر، اصلا نبود. یا مطابقی هست و ضعیفه. نه خیر، نه ضعیف است نه دیر میاد. هر جا دو شرطش باشد فوراً میاد، دو شرطش نباشد فوراً نمیاد. نتیجتاً ما این الفاظی که تو در اینجا مطرح کردی، گفتی از شنیدن یکی معنا زود میاد، از شنیدن دیگری دیر میاد، این تقصیره. یعنی این باعث نمیشه باید بگیم بین این دوتا دلالت مطابقی فرقه. نه، اون دوتا دلالت مطابقی بینشان هیچ فرقی نیست، هر دو صدی هند و هر دو هم واضح هند، منتها یکی دیر آمد چون شرطش حاصل نبود، دیگری شرطش حاصل بود زود آمد. اگر قضیه عکس باشد، فرضاً اونی که الان دیر آمده به ذهن، یه وقتی اتفاق بیفتد دو شرط این حاصل بشه دو شرط اون یکی حاصل نشه، یکیش حاصل بشه یکی نه، قضیه عکس میشه. پس بنابراین این که شما اینجور درست کردید که بله چند تا لفظ مترادف داریم برای معنای واحد، از شنیدن یکی از اونها معنا زود میاد، از شنیدن دیگری معنا دیر میاد و دلالت هر دو هم مطابقیه، این معناش این نیست که دلالت مطابقی ها با هم دیگه فرق دارن. نه، دلالت های مطابقی هر دو فوریست وقتی که دو شرطش حاصل بشه، هر دو واضحه، اونم سعدیه. نتیجتا دلالت های مطابقی بینشان فرقی نیست و همشان هم با حصول دو شرطش فوری حاصل میشود و هر دو هم و همشان هم در قوت یکی هستن، یعنی سعدیند. این محصل جوابیست که شارع از اون اشکال داد که نتیجه این باشد که دلالت‌های مطابقی همه جا با حصول دو شرطش فوریست، اونم واضحه. ضعف در دلالت مطابقی وجود نداره، یا نیست دلالت مطابقی یا هست و صدیه. دلالت تزمنی دیر میاد به ذهن. مثلا فرض کنید ما وقتی که انسان را شنیدیم، از انسان اول حیوان میاد، بعد از حیوان جسم میاد، چون که انسان دو جز دارد، حیوان و ناطق. حیوانم یکی از اجزایش جسمه. شما به مجرد شنیدن انسان منتقل به جسم نمیشید، اول منتقل به حیوان میشید، بعد از حیوان منتقل به جسم میشید. اونا دیر و زود دارن، ولی دلالت های مطابقی با حصول دو شرطشان فوراً حاصل میشن. و جواب این است که توقف یعنی این که مخاطب توقف میکند، فکر میکند، بعد اون معنا به ذهنش میاد. این از ناحیه تذکر وضعه، یعنی از این ناحیه است که مخاطب میخواد متذکر وضع این بشه. وضع این از ذاکرهش رفته، فکر میکنه تا وضعش به ذاکرش بیاد، همین که به ذاکره وضعش آمد دلالت فوری است. بله؟ نه، وضع. خب اون غلط، از ناحیه متذکر شدن سامه است وضع را، یعنی وضع این لفظ برای اون معنا از ذاکرش رفته بود که این لفظ برای فلان معنا وضع شده بود. فکر میکنه متذکر وضعش میشه، همین که متذکر شد قبلا علم داشت و تذکرم حاصل شد و دلالتم فورا حاصل شد. و بعد از تحقق علم به وضع، منظور از تحقق علم به وضع همون تذکر وضع ها، و بعد از تحقق علم به وضع و حصول اون علم به وضع بالفعل یا بالعقل، بالعقل یعنی در عقل حاصل بشه، حاصل بشد یعنی همون ذاکره ها، و حصول اون وضع، حصول اون علم به وضع در عقل انسانی یا بالفعل یعنی الان. فالفهم ضروری، اینجا فهمیدن معنا از این لفظ ضروری و فوری است بدون معطلی. خب تمام شد. و یتعطل ایراد المذکور بالعقلیت من الدلالات لجواز ان تختلف مراتب اللزوم فی الوضوح، ای مراتب لزوم الاجزاء للکل فی التزمن و مراتب لزوم اللوازم للملزوم فی الالتزام. خب مصنف گفت که اون ایراد مذکور، یعنی ایراد معنی واحد به طرق مختلفت فی وضوح دلالت علی، اون ایراد مذکور به واسطه وضعیه یعنی به دلالت مطابقی گفت حاصل نمیشه، میسر نیست. ولی به دلالت عقلیه اون ایراد مذکور ممکنه. عقلیه گفتیم کدام دلالت ها بودند؟ دلالت تزمن و التزام را در بلاغت میگن دلالت عقلیه. به دلالت عقلیه اون ایراد مذکور میسره، چون که دلالت های عقلیه یعنی تزمن ها و التزام ها اینها مراتب مختلفه ای دارند، وضوح و خفا در اینها هست، و لذا ایراد معنای مذکور به طرق مختلفه فی وضوح دلالت علی با دلالت تضمنی میسر و با دلالت التزامی هم میسره.
چه دادی داره که اختلاف در حضور به دلالت بزنیم به انتبال بزنیم که این مترافیه رو چه میشه؟ چه مشکلی پیش میاد روی مترافیه؟
آخه متکلم میخواد بگید الفاظی که مختلف و دلاله هستن از ناحیه وضوح و خفا، متکلمون معنای واحد را میتواند با این گونه از تعبیرات بیان کنه. این یک قدرتی است برای متکلم. اون وقت این توانایی هم در بلاغت شرطه، چون بعضی جاها بایستی تعبیر ما، یعنی در همه جای بلاغت بایستی تعبیر در دلالت واضح باشه، منتها دلالت واضحه واضحه به درد هر کس نمیخوره. مخاطب گاهی اوقات مخاطب است که وضوح نسبت به او بایستی سعدی باشه، اگر کمتر باشن نمیفهمد، یعنی فهمش با اینه. تعبیرات بایستی وضوح سعدی، اون یکی میبینی نه فهمش از او بالاتره، مناسب این است که وضوح نسبت به این 95 باشه، اون یکی فهمش از اون بالاتره. هر چقدر فهم بیشتر باشه اقتضا میکند که تعبیرات در وضوح پایین تر باشن، چون که طرف وقتی که فهمش بالاست یه تعبیرات بسیار ساده ساده او را خسته میکنه. هر چقدر در دلالت وضوح کم باشه، تعقید نباشه ها، هر چقدر وضوح کمتر باشد در دلالت، ولذا گفتن تشبیه بعید غریب لذت بخشتر است برای مخاطب تا غریب مبتذل. با بعضی ها خیلی ساده صحبت کنی خسته میشن، بعضی ها فهمشان پایینه، هر چه ساده صحبت کنی مناسب، ولی با بعضی ها نه خیر، بعضی ها یه خورده کنایه به کار ببری نمیفهم. باید هر چیز را صریح بگی تا بفهم. ولذا یک کسی میگفت، یه آقایی رفته بود خانه کسی مهمان، بچهش هم برده بود، این بچه به پدرش اشاره کرد یا گفت که نیاز به دستشویی داره. پدر به صاحب منزل گفت که ایشون محصوره. حالا اونو میگه عوام الناس محصور یعنی چه؟ نفهم. همینجور نشسته بودند و یه خورده معطل و این حرفا، هی این بچه به خودش میپیچه، خوشحال میارد دیگه. اون صاحب خانه نگاه کرد به وضعش، گفت که دستویی داری؟ گفت آره. گفت پس چرا نمیگی؟ آقا گفت که من که عرض کردم محصوره، گفتنش گفتم محصوره، ولی اون فایده نداره، بایستی صراحتا میگی دستشویی داره. اگر این مقدارم نمیفهمه بایستی از این روشن‌ترم گفت. ولی اگر چنان چه چیزه، یک طرف فهمش بالاست و این کنایات و این تعبیرات را میفهمه، بله حتی ایشون دستشویی دارد اونم نباید بگی، بگی محصول. ولذا شما ببینید تعبیرات برای یکی مناسب است برای یکی نه. اختلاف در وضوح در بلاغت لازمه، چون تو میخوای با اشخاص مختلفی صحبت بکنی. اختلاف در وضوح اینجا بایستی، یعنی برای همه وضوح 100% بیاری مناسب نیست، برای همه هم کنایه بیاری و وضوحش کمتر باشه باز مناسب نیست. ولذا در بلاغت چون اختلاف در وضوح مهم است، به این خاطر بایستی عالم به علم بیان توانایی این را داشته باشد که هر معنای را با تعبیراتی که واضح الدلاله هستن بیان کند، منتها اون تعبیرات هم بایستی در وضوح دلالتشان بالا پایین باشه، چون هر تعبیر جایگاه خاص خودش داره، هر مخاطبی یک جور تعبیر خاصی میخواد برش القا بشه. خب و میسر می باشد اون ایراد مذکور به واسطه عقلیه از دلالات، چون که ممکن است مختلف بشود مراتب لزوم در وضوح. مراتب لزوم در وضوح لجواز ان تختلف مراتب اللزوم فی الوضوء، یعنی چون ممکن است مختلف بشود مراتب لزوم در این دلالت های عقلیه در وضوء. البته مراد از لزوم در اینجا خصوص اون دلالت التزام که مقابل مطابقی و تزنبون بود نبود ها، نیست، بلکه مراد از لزوم در اینجا اعم است، هم دلالت تزمن را شامل میشه هم دلالت التزام را شامل میشه، چون که در دلالت التزام لازم لازمه اون ملزوم، در دلالت تزمن هم اون جز لازمه کل دیگه، یعنی کما این که بین لازم و ملزوم لزوم وجود داره، بین جزء و کل هم لزوم وجود داره. این که میگه مراتب لزوم، مراد از لزوم اختصاص به دلالت التزام نداره، شامل دلالت تزمنی هم میشود. میگه چون که در دلالت های عقلیه اختلاف در لزوم ممکنه، اختلاف در لزوم که ممکن شد، خواهی نخواهی اختلاف در وضوح پیش میاد، چون جائز است در اون دلالت عقل دلالت های عقلیه ان تختلف مراتب لزوم در وضوع. لزوم ها که اختلاف پیدا کرد، دلالت ها هم خواهی نخواهی در وضوحشان اختلاف پیدا میکنند، یعنی مراتب لزوم اجزا برای کل در تزمن. بعضی از جزها که لازمه کله لزومش واضح تر باشه، بعضی از تزمنها که جز لازمه کله لزومش چیه؟ ضعیف تر باشه. یعنی مراتب لزوم اجزا برای کل در تزمن و مراتب لزوم لوازم برای ملزوم در التزام. بله، دلالت خارج از لزومه، یعنی لزوم شرط دلالته. رسیدن نمیخوایم بگیم، یعنی میگیم بین جز اینجا کاری حالا با دلالتش نداریم، اینجا همین مقدار میگیم که بین جز و کل لزوم وجود داره، همین لزوم دلالت آوره، همین لزوم دلالت آوره، کل دلالت بر جز میخونه. بله باشه، نه اونش لازم نیست، یک طرفی است دیگه.
اما عبارت نه داره برعکس میگه،
نه نه جز لازمه کل، اون وقت نتیجهش میشود که کل به جز دلالت کنه. در لازم ملزوم هم نوعا اینجور میگیم دیگه، در لازم ملزوم هم لازم لازمه ملزومه، ملزوم دلالت بر لازم میکنه، اونجا هم همینجوری، اینجا جز لازمه کل، اون کل داله بر جزه، در التزام هم همینجوری، لازم لازمه ملزومه، ملزوم داله بر اینه، یعنی لزوم از این طرفه، دلالت از اون یکی طرفه. بله عکسشه، عکسشه، از ملزوم همیشه به طرف لازم میشه رفت، ولی از لازم به طرف ملزوم نه، چون لازم ممکنه اعم باشه، چون ملزوم با لازم یا متساویان هستند یا ملزوم اخص است لازم اعم، اخص به اعم همیشه دلالت داره، اخص یعنی کل، اعم یعنی جز. مثلا ما انسان اخص است، حیوان اعم، انسان کل است، حیوان جزه، انسان داله بر حیوان هست ولی حیوان داله بر انسان نیست، حیوانیت لازمه انسان، حیوانیت جز انسان، حیوان لازم، انسان کل. وقت در دلالت انسان دلالت بر اون میکنه. همیشه ملزوم دال بر لازمه، کل دال بر جزه، ولی لزوم جز لازمه کل، لازم لازمه ملزومه. خب و هذا فی الالتزام ظاهر فانه یجوز ان یکون للشی لوازم متعدده بعضها اقرب الیه من بعض و اسرع انتقالا منه الیه لقله الوسائط فيمكن تعديه الملزوم بالالفاظ الموضوعه لهذه اللوازم المختلفه المختلفه الدلاله عليه وضوحا وخفاء وكذا يجوز تا اخر. حالا میگه این امر یعنی اختلاف در لزوم، نتیجتا اختلاف در دلالات، در دلالت التزام روشن میگه، در دلالت التزام روشنه، چون که ممکنه یه ملزومی باشد اون چند تا لازم داشته باشد، ملزومی باشد چند تا لازم داشته باشد، بعضی از اون لازم ها به اون ملزوم نزدیک باشد و بعضی از اون لازم ها به اون ملزوم دور باشد، اون وقت تو اون لازم قریب لفظشه که بگی فوراً ملزوم به ذهن میاد، چون واسطه بین اون لازم و ملزوم نیست، پله نمیخوره، ولی اون لازمی که یه پله خورده بیشتر، لفظ این لازم را بگی از این لازم به اون لازم قبلی منتقل میشی، از اون لازم قبلی منتقل به ملزوم میشی. حالا یک مثالی ایشون زده برای این، یعنی مثالی میشه زد، میگیم زیدون کثیر الرماد کنایه از کرمشه. خب این های حالا کثیر الرماد ملزومه از کرم لازمه یا عکسشه؟ حساب بکنی هر دوست، چون بین کثرت رماد و کرم تلازمه، تلازم، او لازم دارد این را، این لازم دارد اون را، لذا هر یک از این دو نسبت به هم دیگر هم لازمن هم ملزومن. شارح در همچه موردی این نحوه ابتداعا پیاده میکنه، میگه میخواد بگه که گاهی لازم را میگیم ملزوم را اراده میکنیم، یعنی از لفظی که مال لازمه ملزوم را اراده میکنیم، گاهی اوقات عکسش، ملزوم را میگیم لازم را اراده میکنیم. سکاکی در بین کنایه و مجاز فرق گذاشته، یعنی فرق هستم علال قول به این که کنایه مجاز نباشه، علال قول به این که کنایه مجاز نباشد، بین کنایه و مجاز قهرن فرقی هست. سکاکی فرق را اینگونه گذاشته، میگه در مجاز ذکر ملزوم است و اراده لازم، ولی در کنایه ذکر لازم است و اراده ملزوم. بر طبق این بیان میشود اسم ملزوم را برد لازم را اراده کرد کما فی المجاز، همچنین می شود اسم لازم را برد ملزوم اون لازم را اراده کرد کما فی الکنایه. این نظریست سکاکی داده. حالا ما در اینجا دو تا مثال می خواهیم بزنیم. در یک مثال لازم را بگیم ملزومش اراده بکنیم، در مثال دیگر ملزوم را بگیم لازم را اراده کنیم. یعنی مثال اول مال کنایه باشد، ذکر لازم و اراده ملزوم بر طبق قول سکاکی، در دیگری ذکر ملزوم و اراده لازم در مجاز. حالا این دوتا مثال رو ما بایستی برای این بزنیم. مثال اولی که از قبیل ذکر لازم و اراده ملزوم باشد، میگه این ما یک ملزومی داریم که کرم باشد، این کرم چند تا لازم داره، کرم لازمش این است که انسان مهمان براش زیاد بیاد دیگه، قاعدتا آدم های کریم براشون مهمان میاد دیگه، پس کرم لازم دارد کسرت ضعیف رو، کسرت ضعیف لازم دارد کسرت اکله رو. هر کسی که مهمانش زیاده خورنده زیاد دارد دیگه. کسرت اکله لازم دارد کسرت طبخ رو، یعنی در این خانه غذا زیاد بپزن. کسرت طبخ لازم دارد کسرت هیزم روشن کردن رو برای پختن غذا. کسرت احراق حطبم یعنی هیزم زیاد روشن کردنم لازم دارد کسرت خاکستر رو. هر جا که هیزم زیاد روشن بشد، خواهی نخواهی خاکستر اونجا زیاد جمع میشد دیگه. در اینجا این کرم به عنوان ملزوم و برای این کرم چند تا لازمه؟ 5 تا. کسرت ضعف 1، کسرت لکله 2، کسرت سبخ طبخ 3، کسرت احراق الحطب، حطب یعنی هیزم ها، احراق یعنی سوزاندن 4، کسرت رماد 5. برای یک ملزوم 4 تا لازم ما داریم. حالا تو این ملزوم را یک مرتبه با لفظی که مال لازم اوله بیان میکنی، اینجا لزوم خیلی روشنه. کسرت مهمان لازم ملزوم بلا واسطه اش کرم، پله نمیخوره. ولی کسرت اکله با کرم سنجیده میشد، اونم لازمه اینه، منتها لازمه لازمشه، یه پله بیشتر میخوره. زید خورنده زیاد داره، کنایه است از این که کریمه. این لزومی که بین کسرت اکله و کرم هست یه خورده یه پله یعنی ضعیفتره. بری سراغ اون یکی کسرت تب. زید تو خانهش غذا زیاد میپزن، کنایه است از این که کریمه. این دوتا واسطه خورده، دوتا پله میخوره، دو پله ضعیفتره لزومش. بری سراغ اون یکی کسرت هیزم روشن کردن. تو خانه زید هیزم زیاد روشن میشه، کنایه است از این که کریمه. بین اون لازم و این ملزوم 3 تا لازمه، 3 تا پله خورده، لذا لزوم اون 3 پله ضعیف تر است. برید سراغ اون کسرت رماد. کسرت رماد کنایه از کرمش. اون لازم 5مه، 4 تا پله خورده تا رسیده به اون. حالا شما میبینید بین لازم اول و این ملزوم لزوم قوی تره، بین لازم دوم و این ملزوم از اون ضعیفتره، سومی این از اون ضعیفتره، چهارمی و این از اون ضعیفتر، پنجمی از این ضعیفتر. حالا الفاظ هر یک از لوازم را می شود گفت این ملزوم را اراده کرد. از اونجایی که در بین معانی این الفاظ لوازم و این ملزوم اون لزوم شدت و ضعف داره، خواهی نخواهی در دلالتهای الفاظ این لوازم بر این ملزوم اختلاف در وضوح پیدا می شد. حالا این مطلبشه که گفتیم، فردا شبم همین مثال رو به مثال بعدی تکرار می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.